پاکستان یکی از پیشروها بوده، هندوستان همین وضعیت رو داره و خدمت شما باید بگم که حالا روسیه را هم میتونیم به عنوان یک کشور آسیایی تلقی بکنیم، به هر حال کشور وسیع و گسترده‌ای هست، حتی چین و این کشورها نمیشه فراموش کرد. منتها میخوام در واقع یک ارزیابی عملیاتی داشته باشیم از وضعیت خودمون در حوزه فناوری فضایی توی منطقه. چه کردیم و کجا ایستادیم آقای جعفری؟
بحث ارزیابی وضعیت فعلی صنعت فضایی، خب طبیعتاً مطالعات عمیقی میخواد. اکثر اطلاعات این حوزه در مورد کشورهای مختلف در دسترس نیست، یعنی خیلی از فعالیت‌ها پنهانه. کمان که ما هم همینجا این ملاحظات رو داریم، منطقه خب بر اساس آنچه که در رسانه ها بیان میشه، عنوان میشه، مثل پرتاب ماهواره ها، پرتاب ماهواره برها، خب ما توی منطقه جز معدود کشورهایی هستیم که خودمون تمام ارکان صنعت فضایی رو داریم، چه پرتاب ماهواره، چه خود ماهواره، چه کشتای زمینی، خودمون توسعه دادیم. خب در منطقه اگر رژیم شاور قطر رو کنار بذاریم، خب کشور دیگه‌ای این تمامندی رو نداره و اگر کشورهایی رو می‌بینیم که صاحب ماهواره هستن بررسی بکنیم، با کمک و در واقع مشورت کشورهای دیگه به این نکته رسیدن. مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس که اخیراً خیلی فعال شدن در حوزه تمامندی رو دارن، با همکاری کشورهای دیگه بوده. خب طبیعتاً ما تو این شرایط از این همکاری‌ها محروم بودیم و به نسبت آنچه که داشتیم و در کنار محدودیت‌ها اگر نگاه بکنیم، ما به نقطه خیلی روشن خوبی در صنعت فضایی دست پیدا کردیم. هرچند این به معنی در واقع رضایت دادن به این وضع نیست، به نقطه رو به جلویی باید پرشتاب‌تر حرکت بکنیم که به یک وضعیت مطلوبی از جهت بلوغ صنعت فضایی و فناوری فضایی دست پیدا بکنیم.
آقای مهندس انتظاری؟
بله، همینطور است که آقای دکتر فرمودن. ما البته امکانات بسیار خوبی داریم در کشور. ما نیروی انسانی فوق‌العاده قوی و هوشمندی داریم. زیر ساخت صنعتیمون هم خیلی خوبه. امکانات خوبی در کشور داریم. بهره برداری این از این دو عنصری که من عرض کردم خدمت شما و حتی دانشگاه‌های بسیار خوب، سیستم آموزشی خوبی داریم، این عوامل رو ما داریم. مدیریتی که باید اینها رو به هم در واقع جفت و جور بکنه و یک برنامه پیشروی صنعتی در حوزه فضایی رو ببره جلو، این یک نقطه کلیدی هست. یکی باید ما جلوی تلاطم‌های سیاستی و یعنی دولت‌ها باید یک سیاست ثابت رو ببرن جلو. ما شاهد یه مقدار نوسان در سیاست
همیشه مستاقی بگین؟
بله، عرض میکنم خدمتون. ببینید مثلا ما در توسعه فناوری فضایی گاهی یه یک گام بلند میخواد برداشته بشه که مثلا بحث انسان به فضا مطرح میشه توی برنامه فناوری فضایی و امثال هم، گاهی این محدود میشه به از شرط که مثلا شما ملاحظه میکنید که مثلا شورای عالی فضایی تشکیل نمیشه. خب این دوتا یه خود با هم دیگه جور در
نمیان.
از حضورتون که من حیف میبینم ما این در اصلا امکاناتی که در کشور وجود به علاوه روحیه استقلالی که الان در همه وجود داره، این روحیه استقلال، خود انقلاب، روحیه جهادی، نیروهای خیلی خوب، اگر یک مدیریت ثابتی به علاوه یک نقشه راه مطمئنی که متخصص روش توافق کنه ایجاد بشه، ما قطعا میتونیم حرکت اون بسیار بسیار از اونی که تا الان داشتیم و خوبم بوده، باید خدا رو شکر کنیم، میتونه سریع تر باشه. من این دکتر رو هم میخواستم در واقع اضافه بکنم که ما در کل دنیا متخصصین فضایی بسیار کمند. اینو من بگم خدمت شما، یعنی مثلا خیلی از افراد هستن حتی به نام شناخته میشن. بله. یعنی مثلا حوزه آیتی نیست، مثل حوزه های دیگه نیست که تعدادشون زیاد باشه. تو کشور هم همینطوره. یعنی مثلا تا شما بگید مثلا تو فرض کنه که فلان موضوع تو مثلا فضای کنترل چند نفر، مثلا شما به تعداد انگشتان دست متخصص سیستم انجینیر چند تا داریم ما تو کشور؟ مثلا شاید 5 تا نشن. بنابراین این متخصصین دولت سازمان فضایی میتونه اینها رو دور هم جمع بکنه و اون برنامه ثابتی رو که عرض کردم داشته باشه، یه همت و انشالله که ما وگرنه حالا اگر این کار اتفاق نیفته، من عرض بکنم کشورهای دیگه منتظر نمیمونن تو که ما بریم جلو، اونها ممکنه که در این رقابت گاهی پیش بیفتن و باید متوجه این خطر باید بود.
این بحث درستیه و خیلی هم در واقع مهمه. حالا یه بحثی رو پیش از این که شما تشریف بیارین آقای مهندس انتظاری، من با آقای دکتر جعفری داشتم و ایشون آقای دکتر جعفری بر این مسئله صحه گذاشتند که ما نیاز به کار تبلیغی داریم، کار تبیینی داریم، تا بگیم که آقا این فناوری فضایی اصلا به چه کار کشور میاد، کجاها میتونه مؤثر واقع بشه، و از اون دست نکته هایی که خب به نظر میرسه که ما توی این حوزه فعالیت نکردیم. حالا یه بخش برمیگرده به این که یک سری ملاحظات وجود داره، اون ملاحظات قابل قبوله، ولی این که در واقع کجا میتونه نموده عینی داشته باشه نکته ایه که به نظرم میاد برای مردم مقفول باقی مونده توی این سالها.
بله، این که شما میفرمایید باید باز بشه مسئله، ولی بحث تکنولوژی فضایی، تکنولوژی ماهواره، اینا یه اختصاصاتی داره.
نه ببینید، من در همین حدی که امشب حرف زدیم میگم. بله. چیزی که شما گفتین آقا باعث یک جهش علمی میشود. بله. بله. که مثلا میتونیم توی چند سال آینده نمودش رو در صنعت خودروسازی خودمون ببینیم.
بله. میتونیم نمود... ما کم صحبت کردیم ولی واقعیت خیلی قوی‌تر از این میشه مطلب.
من میگم این مصداق‌ها و این نمونه‌های عینی مد نظرم هست.
همینطوره.
و بپردازیم به ماهواره نور، ماهواره‌ای که توسط سپاه پاسداران به فضا پرتاب شد و خدمت شما عرض بکنم که سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بر این مسئله تأکید کردند که این ماهواره یک مأموریت نظامی در پی خواهد داشت در بلند مدت، ولی در واقع این مأموریت نظامی به نظرم باید تفکیک بشه با مأموریت تهاجمی، درست میگم آیه مهندس انتظاری؟
عرضم بزرگتون که مأموریت نظامی، حالا اون چیزی که سردار سلامی یا سردار حاجی‌زاده فرمودن، باید که در واقع خودشون توضیح بدن که به چه صورت هست. من از نظر خودم دارم عرض میکنم که اصولا ما در دستیابی به فناوری فضایی باید، همون که عرض کردم خدمتون، یک مسیر رو باید طی بکنیم. حالا کاربردش اگر نظامی باشه با کاربرد در واقع صلح‌آمیز، ما به لحاظ تکنولوژی به خصوص من حالا چون حوزه کارم ماهواره هست، مثلا درباره ماهواره مخابراتی ما خیلی از فناوری ها رو داریم که میتونیم باهاش در واقع یک فناوری صلح‌آمیز رو در واقع شکل بدیم. در بحث برنامه نظامی کشور، من به نظر میاد که از خود دوستان به صراحت سوال بشه خیلی مناسب تر هست.
بله، با این پیشنهاد شما موافقم، مطمئن من میخواستم این تفکیکه رو قائل بشم، یعنی الزاماً یک برنامه نظامی معنای تهاجمی نمیدهد و در واقع این دوتا باید تفکیک بشه، درست میگم آقای جعفری؟
حتما خدمتتون که اصلا الان فارغ از بحث ماهواره نور، بحث خود ماهواره رو اگر نگاه بکنیم، وقتی گفته میشه در دنیا یک ماهواره، مثلا فلان کشور ماهواره نظامی پرتاب کرد یا ماهواره غیر نظامی، تفاوت ماهواره‌ای ندارن. یعنی شما اگر نگاه بکنید از شکل ظاهری متوجه نمیشید این ماهواره نظامی یا غیر نظامی. بحث کاربرده، یعنی همونطور که مثلا ما ماهواره الان شرکت های اپراتور ماهواره سنجشی هستن، تصویر رو میکنن، تصویر سیستان، مثلا همین شهر تهران تصاویر سیستان ماهواره ای رو برای کاربری خودش میخره. ممکنه خب یه کاربر نظامی هم همون تصاویر سیستان رو از این منطقه بخره و استفاده نظامی بکنه. بنابراین ماهواره، وقتی گفته میشه ماهواره نظامی، هویتش تغییر نمیکنه، بحث کاربری و بحث بهره بردار ماهواره است. از این منظر ما توی فناوری فضایی برای ماهواره چنین تفکیک و کلاس بندی قائل نمیشیم که یک ماهواره با این مشخصات و با این شکل و شمایل نظامی هست یا یک ماهواره غیر نظامیه. مثلا ماشین ممکنه در موردش یا مثلا نفر بر همچین صحبتی بشه، در صورت ماهواره همچین موضوعی به صورت جنرال و کلی وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از همه توضیحی که به ما دادید. من فکر میکنم که اولین برنامه‌ای بود که به این شکل مبسوط و مفصل بپردازه. به خدمت شما عرض بکنم که اصلا چیستی فناوری فضایی، و خیلی ممنونم که خیلی روشنگرانه پرداختید به موضوعهایی که باید طرح میشد، حرفهایی که باید زده میشد، و از این بابت بسیار سپاسگزارم عزیز. به هر حال خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار، سپاسگزارم و ممنونم که خدمت شما عرض بکنم که دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید روی خط تلفن، تونستیم باهاتون هم کلام بشیم. بحث‌های قابل توجهی بود. من خودم واقعیتش اینه که توقع نداشتم انقدر بحث‌ها خوب پیش بره. آقای مهندس محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و مدیر پروژه‌ها و مجری طرح‌های ماهواره‌ای مصباح و زلزله شناسی آیات، آقای دکتر مهدی جعفری ندوشن، عضو هیئت امنای پژوهشگاه فضایی ایران، و همینطور متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. میتونید این برنامه رو به شکل آرشیوی از سایت و اپلیکیشن ایران صدا هم دریافت بکنید و بشنوید. خداحافظ.
برنامه خیابان فرصت بود که تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. همچنان همراه ما باشید از تهران، رادیو گفتگو، و امیدواریم شما هموطن گرامی که شنونده ما هستید از برنامه ها استفاده بکنید. حتماً نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا مگذار و مگذر. دلگیر دلگیرم، از غصه میمیرم، مرا با پای از ره مانده در این دشت تبدار، با پای از ره مانده در این دشت تبدار. ای مرا مگذار و مگذر، مرا مگذار و مگذر. بالله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوش، بی جرم و تقصیرم، مرا مگذار و مگذر. سوگند بر چشمت که از تو تا دم من دل بر نمیگیرم، دل بر نمیگیرم، مرا مگذار و مگذر. آشفته تر ز آشفتگان روزگار، از غم به زنجیرم مرا مگذار و مگذر، مگذار و مگذر، مگذار و مگذر. با شهپر اندیش دنیا گردم اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذار.
از بس میگیرم مرا مگذار و مگذار، مرا مگذار و
مرا مگذار و مگذار.
خب دوستان عزیز شنونده‌ای که همراه ما هستید از سراسر ایران اسلامی و شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال میکنید، تلاش ما این هست که رضایت خاطر مخاطبین رو انشاءالله از این شبکه رادیویی جلب کنیم و امیدواریم شما هم برنامه ها رو که میشنوید این برنامه ها مورد پسند و توجه شما قرار بگیره. اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. انتقادات، پیشنهادات شما میتونه برای ما سازنده باشه و در ارتقاء برنامه‌های این شبکه مفید و مؤثر واقع بشه.
طلوع اراده، جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش بدونی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
و اما برنامه بعدی ما که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه، درست بنویسیم، درست بخوانیم، کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه‌هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشاء، ارتقاء، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشاء و استثناء و ارتقاء و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن. یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه مقطعی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکار، مثلا بگین املا فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم برشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا واژه‌های عربی یا واژه‌های غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبون میاریم، مثلا میگیم جمع شمع، نمیگیم جمع شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقاء و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه‌های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس